بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الی عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صحبت این بود که نوع برخورد جریان استکباری ملع رو در مقابل حضرت هود علیه السلام این طور مطرح می‌فرماید که بعد از اون که حضرت اونها را دعوت به توحید و عبودیت خداوند کردند، آیه 66 می‌فرماد قال الملأ الذين كفروا من قومه. ملأ اشراف چشم پرکنهای قوم به حضرت هود علیه السلام گفتند که انا لنراك في سفاهة، ما تو را در یک جهل و نادانی می‌بینیم و انا لنظنک من الکاذبین، اصلا فکر می‌کنیم دروغ میگی. قال یا قوم لیس بی سفاها، گفت ای قوم عزیز، قومه یعنی آخه آدمای خوب، من که دیوونه نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من از طرف رب العالمین یه فرستاده ایم، ابلغکم رسالات ربی، اون رسالات و دستوراتی که پروردگار من به من داده است ابلغکم، من به شما اومدم برسونم، و انا لکم ناصحون امین، من برای شما هم دلسوزم هم فقط اون چه خدا گفته است رو من به شما میگم، من امینم، چیزی از خودم اضافه نمی کنم. کجایی میشه دیوونگی؟ ادامه آیات نگاه کنین تا این مسئله روشن بشه که چه عقلی به پیامبرم میگه دیوانه، و آیا این عقل پیامبران آینده ساز است برای بشریت یا اون عقل استکبار؟ عقل استکبار چیزی است که جامعه اون زمان را پر کرده است هیبتش، به همین جهت هم به راحتی میتونن تهمت بزنن به پیامبر که نه این عقل نیست، این جهل است. حضرت هود علیه السلام افق عوض میکنن، یعنی اصلا این چه حرفی است؟ یه حقایقی از طرف پروردگارم به من رسیده است، من میخوام به شما بگم، خودتون بشینین مسئله را بررسی کنین. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وذکروا، همون لینذرکم رو داشته باشین. میفرماد که آیا تعجب میکنی این که انجا از ذکر من ربکم، از طرف پروردگارتون یه تذکری، یه هوشیار دهندگی براتون اومده است؟ کجاش به دیوونگی میخوره؟ اگه به شما بگن آقا به مردم مستضعف ظلم نکنی خدا براتون سوء آخرت میاره و سوء عاقبت میاره، این اصلا معنا میده بگون که من دیوونم یا جاهلم؟ من مگه چیزی برای شما آوردم؟ اوا عجبتم، تعجب میکنی؟ من از طرف پروردگار شما یه ذکری آوردم، یه تذکر، یه هوشیار باشی که آقا این مسیر به نتیجه نمیرسه. لینذرکم، برای اینکه شما را هوشیاری بدم، بترسونم از این راهی که دارید میری. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. فرمود اصلا حواستون باشد، وذکروا، خب ببینید شما، جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، شما را خداوند بعد قوم حضرت نوح آورده است. خب ببینید، خودتون بررسی کنید چرا اون قوم نابود شد. خب دقت کنید، این هنر حضرت اینجا در اینه که فضای تبلیغاتی فرهنگ استکباری رو چطوری ازش عبور میکنه. اینکه خداوند دقت به ما میده، جمله جمله های پیامبری رو میاره که خودش این نور را به قلبشون انداخته، میخواد بگه که ببینید این نوع به اصطلاح گفتمان، گفتمان پیامبری است. اینجوری نمیدن پیامبر اون بگه آقا شما عقل ندارین، ایشون هم مثلا دلیل بیارید که اونا عقل ندارن. دعوا و جدال این حرفا نیست، باید پیامبر عبور کند از یک معضل اجتماعی. معضلی پیش اومده است، بن‌بستی پیش اومده است که یه عقلی که حقیقتا عقل نیست، شبه عقل است، اومده است عقل پیامبرا که از جنس دیگه است، رجوع دیگه داره، رو زیر سوال میبره. برای همین دقت کنید، میان میگن خب اون حرفا جدا، وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، شما رو خدا بعد از قوم نوح قرار داد. یعنی چی؟ یعنی اون قوم نابود شدن، دیدین که نابود شدن، به اون چه میخواستن نرسیدن، در صورت که فکرشون همین فکر شما بود. و یک لطف دیگه هم که خدا به شما کرده، شما یک توانایی خوبی داده از نظر جسمی. و زادکم فی الخلق بسطتن، بعد میفرماد که فذکروا آلاء الله، بیایید به جای این که اینجوری با ما برخورد کنین، ببینین آقا زمینه لطف خدا برای شما فراهم شده است. وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، بلکه اگر متذکر باشید، متذکر باشید که آیات الهی که اثبات می کند خداوند رب ماست و برای ما پیامبر می فرسته، در دیوار زندگیتون گرفته است. خب نگاه کنید، لعلکم تفلحون، اگه این روی کرد و داشته باشید، امید این که نجات پیدا کنید، رستگار بشین، از این معضل تاریخی و ظلمات دوران نجات پیدا کنید. یعنی باید یه عقل دیگه‌ای داشته باشی، اون عقلی که میفهمد راز شکست برنامه‌های قوم نوح علیه السلام چی بود. فرماد این را ببینید که یک نعمت‌ها و الطافی به شما شده است، یک شرایط بیدار باشی هم براتون فراهم شده. خب شما فکر کنید رو اینا، ببینید چه عقلیه که اینا رو نمیفهمه. اینا رو برای این گفتن که ما خودمون رو عقلمون رو ارزیابی کنیم، ما چه عقلی داریم. در مقابل حضرت خود با این زیبایی که حضرت فرمودن، قالو اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادق. گفتن تو میگی که ما یه خدای واحد رو عبادت کنیم؟ نمیشه که واحد نیست تو عالم، هیچی واحد نیست. تو ما را به کجا رجوع میدی؟ ما هرچی میبینیم، میز میبینیم، سنگ میبینیم، دریا میبینیم، آسمان، واحد کو؟ تو میگو یه حقیقت واحد جاری در همه این هاست، نور سماوات عرض است، اما به اون رجوع کنیم، آخه کوش که رجوع کنیم. یه مشکل دوم، تو میگوی آقا میراث تاریخی خودمون را که تاریخمون باش زنده بوده است اینم رها کنی. و نظرم ما کان یعبد و آبا اونا 400 سال است با مدرنیته زندگی کردیم، سازمان مللی داشتیم، مدیریت جهانی کردیم، حالا میشینید میگوید آقا این مدیریت معیوب است و سازمانی ملل، ما که کوتاه نمیان، ما تاریخمون یه چیز دیگه است. شما اومدید میگوید ما به تاریخمون پشت کنیم، ما با پدرامون یه عمر اینجوری زندگی کردیم، حالا شما میگوید که پشت کنیم، ما نمی کنیم. بر همین میفرماد که گفتن فعتنا به ما تعدونا، میگوی میریزه به هم، میگوی مشکل پیش میاد. چون پیامبرا حرفشون همین است، آقا این نوع زندگی، این نوع برنامه ریزی، این نوع عقل، این نوع مدیریت نتیجه نمیده. اینا حرفشون این است که نه ما فعلا سوار کاریم، هر کاری میخوایم بکن. فعتنا به ما تعدونا این کنتم این از ساده. اگه راست میگین، اگه واقعا معتقدین با یک حرکت مردمی میشه تمام معادلات گذشته جهان رو به هم ریخت، برین هر کار میخوام بکن. حضرت هود علیه السلام باز به اینا یه نکته دقیق گفتن، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. خداوند قد وقع علیکم من ربکم، از طرف پروردگار شما دو تا چیز بر شما افتاده است، بر شما تحمیل شده است. یکی رجس، آلوده شدید، مشکل خودتونه. اگه بخواید از این مدیریت کوتاهی، خب مجبورید که دیگه نمیدونم لابی صهیونیسم رو نپذیرید. شما همه زندگیتون شده صهیونیسم، مشکل خودتونه، آلوده شدید. میفرماد این یه مشکل. بعد مشکل خدا کاری کردین که غضب الهی بر شما جاری شده است. خوب دقت کنین دا، راز نابودی تمدن ها این نیست که مثلا فکر کنین مثلا توده ها میرن یقه اینا رو میگیرن. به قول آقای آین باربر مثال قشنگی میزنه، میگه نابودی تمدن ها این نیست که بری با اون تمدن ها بجنگی. نابودی تمدن ها مثل این است که یه قلعه بعد از یه مدتی بی سکنه میشه. میری میبینی خدای این قلعه که همش درسته، پیواش هم درسته، آدماش کو. انتقال قدرت هست نه درگیر. اشتباه اینا چیه؟ که میگن فعتنا به ما تعدنا، میگن فعلا که ما سر کاریم، حق به تو هم که امتیاز به تو هم که داریم، هر کاری میخوایم بکنیم. پیامبره میگن شما از طرف پروردگارتون یه آلودگی، یه نفهمی، یه خباثت نصیبتون شده و غضب الهی هم براتون هست. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما نزل الله بها من سلطان. آیا شما اومدین با ما راجع به چیزایی بحث میکنید که خودتون در آوردید؟ اسماء سمیتموها خیلی تعبیر قشنگه، یعنی خودتون اومدین گفتین آقا این مهم است، خودتون اومدین گفتین آقا بناس مثلا این چهار کشور حق به تو داشته باشن، بناس این خصوصیات دنیا داشته باشن. کی گذاشته است؟ با ما بحث میکنید، با پیغمبر رو بحث میکنید که آقا ما تصمیم داریم مثلا بگیم که اگر یک گوسفندی مثلا اینجور بچه به زاید محترم است، آقا این آقا این طایفه محترم هست. خدا لعنت کنه معاویه را. گفت نه، علی اکبر نه به جهت اینکه آدم خوب و متقی ایناست، نه، چون نسبش به قریش بیشتر از بقیه است محترم است. اینا اسماء سمیتموها هست، اصطلاحا میگن قراردادهای مندرآوری. بر همین آخر ادامش هست، ما نزل الله بها من سلطان. خدا دلیلی برای شما نیورده است که بر اساس اون دلیل شما این حرف رو بزنید. سلطان اینجا یعنی برهان، یعنی از طرف خدا برهانی ندارید. بله، از طرف خدا به ما فرمودن که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی که متقی تر است بین شما این محترم تر است. این یه برهانه. اگه به ما بگویید که آقا چرا این آقا رو احترام میذاریم، میگون به دلیل اینکه قرآن گفته است چی؟ متقی محترم تر از این متقیه، برهانمون الهیه. شما اینم که نداریم. بعد ادامه میفرمان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فرمان دیگه خودتون حوصله کنین، میخوایم جنبندی داشته باشیم. حالا من برمیگردم روی آیا. بعد حضرت میفرمان با این فضایی که من میبینم که یک آلوده شدی، دو غضب الهی بر شما جاری شده است، منتظر باشید. منم منتظر منم دیگه خلاصید. زور و تانک و دلار و نمیدونم قدرت و اینا نیست، یک جریانی میاد شما رو نابود میکنه. بعد آیه میفرماد، در واقع آخرین آیه از راجب حضرت هو، فانجیناه والذین معه برحمت من الله. فرماد ما حضرت هود را والذین معه و اونایی که با حضرت بودن نجاتشون دادیم، به رحمت منا، به رحمت خاص خودمون. و قطعنا دابر الذین کذبوا به آیاتنا و ما کانوا مؤمنین. و همه اونایی که کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردن آیات الهی رو. یکی از آیات الهی خود پیامبر است، گفتن تو پیامبر نیست. یکی از آیات الهی نشان دادن خداست که آقا ببینید گذشتگانی که کفر کردند و کفر ورزن نابود کرد، گفتن اینا علکی اتفاقی است. یا خب ما چه کار کردیم؟ قطعنا دابره، یعنی بی تاریخشون کردیم، پشتشون را بریدیم. تعبیر خیلی تعبیر مهمی است. شما دلواپسید همیشه، که نکنه سلطنت طلبا رفتن بعد بیا. حالا واقعا سلطنت طلبا اینجوری فکر میکنن، حالا کم و زیاد. این قرآن میگه که نه، اصلا جنس برخورد خدا اینه که بی تاریخشون کنه. قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا. اگه شما مطمئنید نظام شاهنشاهی نظام مقابل با دین است و اهل ایمان نیست، مطمئن باشید که بی تاریخن، برگشت ناپذیرن. چون میفرماد و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا و ما کانوا مؤمنین. و این که اینا مؤمن نیستن، تکذیب آیات الهی میکنند و مؤمن نیستن. وقتی اینجا هم اگه دقت کنید که اطلاق آورده است، نگفته فقط اونا، میگه یه قاعده است. هر جا در طول تاریخ در هر صحنه ای واقع بشه که یه عده مقابل حرف خدا بایستن، اینجوری از قصه شون که بی تاریخ میشن، بی ریشه میشن. بی ریشه شدن غیر اینه که خب بیان قدیر رو نادیده بگیرن، قدیر رو نادیده بگیرن که قدیر ریشش از تاریخ برداشته نشد، شد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادامه قدیر است. خب چی شد؟ یه کلمه، عقلی که گفت عقل پیامبر عقل نیست، آخرش هم نیست. ببینید چقدر دقیق همه حرفا رو برای این زد که جریانی تو تاریخ همیشه مقابل پیغمبر هست که عقل نماست. این عقل اشرافیت داره، استکبار داره، قدرت داره، مدیریت میگیره دستش. شما گاهی تعجب میکنید امروز تو دنیا به راحتی میتونین بگین اکثر خبرنگاری ها و سایت های خبری و باشگاه های خبرپراکنی دست اسرائیل است. خب پس خیلی مدیریت است. واقعا دروغ که نیست، مدیریت است. خیلی آقا هنره که یه عده قلیل امروز بتونن تمام، حالا اینکه میگم تمام شاید 95% خبرای دنیا که اکثرش خبرسازی است، خبردانی که نیست، که یه خبر میسازن بعدم تو دنیا پخش میکنه. الا ماشاءالله. خوبی مدیریت عقل دیگه، عقل به این خوبی کجا پیدا میشه؟ میگه این عقل آخرش اینست. یه عقلم عقل حضرت هود بود، نتیجه چی شد؟ ادامه پیدا کرد، شد صالح. ادامه پیدا کرد، شد محمد صلوات الله. اونجه که من هنوز دلم میخواد، حالا برگردیم آیات رو یه خورده دیگه نگاه کنین و بحث اون هفته رو باز من بخواد تأکید کنم روش، این دو نوع عقل هست. یه نوع عقلی که عقل دنیاییست و یک تجهیزاتی، یک تکنیکی، یک هیبتی داره. این عقل عموماً طوریست که عقل پیامبره رو نمیتونه درک کنه، چون حسیه، هرچی حسیه میفهمه. نهایتاً اگرم دینداری بخوابه کنه، دینداریش دینداری است که دین میخواد برای اینکه همین دنیا آباد بشه. حالا بعضی این روانشناسا که بعضی هاش نرس کردن، اما اصلا معتقد نیستن به دین، ولی دین را توصیه میکنن. اینا نه اینکه دیندار شدن، میگن اگر طرف فکر کنه یه خدایی هست آرامش بیشتری داره. نمیگن دین ابزاری. ما تو دنیا داریم از اینا، تو خود کشورمون هم داریم. یعنی یه دی هستن اینا روشن فکرن، روشن فکر سکولار که عقلی که معتقدن عقل دنیایی است، همین عقل مدر، در این حال میگن ما باید دین رو مطابق این عقل بکنیم. موزل بزرگی است این. یکی از موزلات بزرگ امروز دنیا همینه که از اون بر مدرنیته نشون داده است خیلی کار ازش میاد، موشک هوا میکنه، اینترنت درست میکنه، این هم خب پس نشون میده کار ازش میاد، پس یه نوع عقله. خب حالا این مدرنیته میگه ما عقل داریم، فرهو به ما انده و منال، به پیغمبر میگفتن ما خودمون که علم داریم شما چی داریم؟ پیامبران میگفتن بابا آخه یه چیزی دیگه بیش از این نیاز داریم؟ گفتن نه، هر کاری میخوای بکن. قرآن میگه خوشحال بودن به اون علمی که پیش خودشون بود. این بعضی ها اومدن میگن آقا این عقل معلومه است که عقل است، دنیا رو هم که داره مدیریت میکنه، ما بیایم این عقل رو بپذیریم، دین رو تبدیل کنیم به این عقل. یعنی بیایم بگم آقا دین، اصطلاحا میگن خرد سکولار با عنوان تجدید نظر دینی، یعنی بگم آقا باید در دین تجدید نظر کرد. حالا قربان تجدید نظر کرد یعنی چی؟ یعنی بگم آقا اون که پیامبر میگفت شیطان همین میکروبه، از کجا معلومه؟ برای اینکه علم است، علم میگه که آقا میکروب بده. پیغمبر قبلا میفرمودن آقا مثلا دستاتون رو بشورین چون شیاطین تصرف میکنه، یعنی ها پیغمبر ها منظورش همون میکروب بود، یعنی علم رو بردن ذیل دین یا دین رو بردن ذیل علم؟ علم رو بردن در ذیل دین، رو بردن در ذیل علم. حالا اینجا سوال است، واقعاً پیامبران منظورشون از این که گفتن دستادون رو بشورید این بود که فقط میکروب نداشته باشین دستتون پاستوریزه بشه، یا این دست شستن روح آماده میکنه که این غذایی که باید نور بشه و عقل بشه زمینش فراهم بشه؟ ما از کجا اومدیم حد دین رو آوردیم در حد علم؟ این آقای هاری بنجامین دیروز اون جلسه عرض کردم، پاستور اومد گفت چی؟ گفت آقا میکروب آدم رو میکشه. خب دیگه تقریبا هم همه پذیرفتن. این آقای هاری بنجامین یک کتابی داره به نام درمان طبیعی، یه بحث مفصلی کرده است، من مختصرش تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام آوردم. ایشو دقیقاً عکس این میگه، حتی یه مثال میزنه، میگه فلان سرهنگ توی پادگان یک لوله آزمایش میکروب وبا که یه هنگ رو از پا در میورد جلوی همه سر کشید تا بگه آقا قضیه چیز دیگه است. بعد خودش یه بحث میکنه، حالا من مثال چاره ندارم بزنم. حالا این سوال است، چون روح آماده میشه که مریض بشه بدن زمینه میشه که میکروبا سر و کلشون پیدا میشه ده شروع میکنن بشکن زدن تو مخاط و اینا ظاهر میشن، یا میکروبا میان روح ها مریض جسم ها مریض میکنن و روح متأثر میشه؟ این آقای هاری بنجامین حرفش اینه، منحصر به ایشون نیست، این کتاب چون دمی دسته عرض میکنم. ایشون میگه نه، روح به دلایلی گاهی نمیتونه بدن رو تدبیر کنه، بعد این یه مقدار عقب نشینی میکنه زمینه رشد میکروبایی که تو همه هوا هست، انه همه میکروبای همه بیماری ها تو همه هوا ها هست. و چرا من شما رو مریض نمی کنه؟ برای اینکه روحمون قدرت اینا داره که مقابل اینا واسه. باز یه مثال بزنم تا اینا روشن بشه، داره چاره ای نداریم، من بحثم این نیست. شما میدونین که ما وقتی مردیم این به اصطلاح میکروبا، حالا بگیم باسیل ها، میان چه کار میکنن و شروع میکنن این پوست ما را میگندونن، شروع میکنن تجزیه میکنن. چرا حالا نمیکنن؟ میگه همه حالا اینا نیست اینجا. چرا؟ بلکه روح شما قوی تر از این میکروبا است. این میکروبا همه حالا هستن، اگه این دستبند کنده بشه بیفته زمین، یک ما برکه میگم این گندیده است. گندیده یعنی چی؟ یعنی این میکروبا که اطراف این دست حالا هم هستن، اون وقت زورشون به این دست میرسه. چرا حالا نمیرسه؟ و اینکه روح من الان زورش از این میکروبا بیشتره، میاد نفوذ کنه بین سلولها، سلولا رو صف میچسبد، این میره عقب. چرا بعضیا بدنشون وقتی میمیرن نمیگندد؟ برای اینکه روحشون با اینکه مردن زورش تو بدنشون از میکروبا بیشتر است. خب حالا چرا من و شما مریض نمیشیم؟ توی فضا چهار تا نیچه هستن، یکی سرما میخوره، سه تا سرما نمیخورن، و اینکه این روح در جاییست که تأثیر این میکروبا که تو هوا رو این اثر میذاره رو این بدن و اون نمیذاره. برای همین هم خیلی حرف درستیه، میگن آقا هرس بخوری مریض میشی، کسی که استرابش بیشتره زودتر مریض میشه. حرف درسته، برای اینکه روحش چطوره، مشغول خیالاتش است، میکروبا تأثیر میذاره. خب ولی آقای پاستور اومد چی کار کرد؟ پاستور اومد گفت آقا علت مریضی میکروباست، ما میخواییم بگم که من کاری ندارم، اما پیامبرا این که گفتن دست دا بشور، دهن دا مسواک بزن، آیا به جهت این بود که زودتر پاستور بودند یا اصلا در یه افق دیگه است؟ ما حرفمون است که هیچ دلیلی نداریم که ما در قالب پاستور نگاه کنیم. عقل پاستوری دلایلی هست که همچین معنیش درست باشه. خیلی هم مفصل است بحث جا، من فقط یه مثال میخواستم بزنم چون اون جلسه هم گریزن عرض کردم. به همین دلیل حرف آقای هاری بنجامینم آوردم وسط که اگر روح آماده بشه مریض بشه، این باکتریا که تو هوا هست تأثیر میذارن، اگرم آماده نباشه که مریض باشه تأثیر نمیذارن. این حد اقل بحث برای این که ببینیم نگاه پاستوریز به زندگی معلوم نیست نگاه درستی باشه. این عقل، عقل غربی در بهداشت، حالا عقل غربی در بقیه مسائل هم همینطوره، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی. عقل پیامبرا یه جنس دیگه است. اون عقل ما را به سرنوشت اقوامی که نابود شدن دوچار نمی کنه. همه حرف اینه که در نظام جمهوری اسلامی رفقا حواسشون باشه یک جریانی به نام خردگرایی داره، اون لابالوهای نظام فعالیت میکنه که این عقل ضد عقل دینی ولایت فقیه است. اگه حواسمون نباشد خانه میکنه و حسابم رو کارش با کرده است. شما امثال این روزنامه شرق رو که خب تو همین فتنه هم بسیار فعال بود شاید دقت کرده، یا مثلا این مجله مهرنامه را، یا سایت های از این جنس، شما اگه دقت کنید اینا یه کار میکنن که خیلی عجیبه، میان به اسم نوگرایی دینی تمام علما رو بی عقلشون میدن. حالا یه وقت شما هم گله داری که فلان آقا خیلی به روز نیست، نه اون از امام بگیر و رهبری یا علامه طباطبا یا آیت الله جوادی، همه اینا بی عقلن، از دور خارج شدن،
دورشون گذشته. چرا قربان؟ برای اینکه عقل مدرن رو نمیشناسن. عقل مدرن رو نمیشناسن یا عقل نمیدونن. همین برخورده به پیامبره کردن. به حضرت نوح گفتن تو عقل نداری؟ چرا؟ برای اینکه این عقل ما را، عقل بانک جهانی، عقل به اصطلاح ما میگویم راسیونالیسم، به معنای یه نوع فکری که امروز دنیا بشر رو تعریف میکنه و اقتصاد رو تعریف میکنه و خانواده رو تعریف میکنه، میگن این عقل ها نمیشناسه. من مطمئنم بحث بیش از ایناست، ناتوانم هستم که به اون وسعت بحث کنم چون مقدماتی میخوام، ولی دلواپس هستم. یعنی دلواپسم که نیروهای مذهبی ما ضربه بخورن از طریق این نوگرایی عقلی. نوگرایی عقلی اسمش هست نوگرایی، ولی پشتش یه سکولاریسم خوابیده است. پشتش میگه عقل قدسی رو عقل نمیدونه. یعنی اگه بشینی پا صحبته میگه آقا این حرفا آخونداست، بعد که دقت میکنی آخه اینکه حرفا آخونده نیست، حرفا دینه، حرفا خدا و پیامبره. روش نمیشه بگه حرف خدا و پیامبر، ولی اگه ناخون بزنی دقیقا منظورش همونیست. دقیقا پیامبر اصلا عاقل نمیدونه. میگه یه آدم صاف و ساده خوبی بود. سندم میاره برادا، میگه ببین اینجا زنها پیامبر به پیامبر دروغ میگفتن و پیامبر هیچی نمیگفت. زنها پیامبر کلا سر پیامبر میذاشتن، پیامبر هیچی نمیگفت. خب پس چه ساده است؟ این سادگیست یا به قول قرآن، خیلی قرآن قشنگه، میگه اگه پیامبر مچدونه بگیره که آبرودون میره، پیامبر به جهت اون اخلاق محمدی صلوات الله علیه و آله رو خودشون نمی بردن. بارها پیش می مد حضرت رو خودشون نمی بردن. این که میگم جا بعدی گیر می کنید، اینا اون عقل دینی رو نشونه رفتند. عقلی که میگه نه، تو با حرام و حلال نجات پیدا می کنی. یه عقلیه میگه نه، تو با مفید و مضر سالمی. مفید و مضر جا خودش، ولی مفید و مضر نباید بیاد جای حلال و حرام بشینه. حلال یعنی من را بنده میکنه. یکی میگه آقا چه فرقی میکنه بین ربا و قرض، مثلا قرض الحسنه؟ میگم آقا تو با ربا ارتباطت با خدا قطع میشه، تو با قرض الحسنه رابطت با خدا قوی میشه. گفتن بین زنا و ازدواج چه فرق میکنه؟ تو با ازدواج رجوع الالله میکنی، به وسعت جان در عالم حاضر میشی، با زنا که بدبخت میشی، محدود میشی به یه لذت زود گذر جسمی و تمام لذات معنوی رو ازش محروم میشه. اون چه که عرض کردم خطری که داره پیش میاد این که چهره های سکولار، فراماسونر، ضد دین، به اسم این که آقا اینا میراث تاریخ ما، اینا برجسته میشن. مثلا شما این مهرنامه را ببینید، این که من این مثال میزنم، این گاهی مجله ها و روزنامه ها فکرند. یه وقت شما 10 تا روزنامه دارید، خب اینم یکی 11، ولی یه وقت یه خطیست که یکیش هم خطرناکست و جا با میکنی. یه فکر است که میگه نه آقای شاملو، اصلا شاملو میدونی که اصلا نیهیلیسمست، بی دین، همه چیز قبول نده. شاملو میشه یک افتخار جهان اسلام، جهان ایرانیت. رجوع دادن نسل ما به سکولارها و فراماسونرها به اسم خرد، خرد جامعه و اینها را صاحب خرد قرار دادن، همون نقشه است که میگن پیغمبرا عقل ندارن، اینا صاحب عقلن. خلا چرا من دارم اینا تأکید میکنم تو این جلسه؟ برای اینکه حواستون باشه ما در دینمون اون عقلی که نتیجهشون بلا و نابودی باشه ده چی میدونیم؟ بیعقلی. اگه اینا گم کنی فریب میخوری. ما اگر سلیقه سلیقه نبوی نباشه اینا بیعقلی میدونیم، هرچند که تمام دنیای استکبار تو تمام سایتاشون و روزنامه ها و نمیدونم تلویزیونشون هی براش احترام قائل باشن. یاده دونه چون آقای کدیور میگه حجاب جزء ضروری دین نیست، میشه حضرت آیت الله العظما کدیور تو بی بی سی. اما مثلا حضرت آیت الله صافی میشه یه آخوند بیعقل، خدایشون رو حفظ کنی. خب این کجا؟ خب حالا تا اینجاش که چیزی نی؟ حالا من سوالم از شما این است که ملاک دارید که بفهمید این عقلی که این دنیا میگه آیندهش آینده ویران شدن تمام امکاناتیست که 400 سال زحمت کشیدن. عقل مقابل عقل انبیا یه عقل دروغین است. به چه دلیل دروغین است؟ به جدل سرنوشتش. هیم بی خودی مطلب رو قاطی نکنیم با جایی دیگه، به دلیل سرنوشتش. امروز دارن با یه ظرائفی کاری میکنن که عقلی که حضرت روح الله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای بشر آورد این بیعقلی بشه که آقا چیزی نگفت، چیزی نبود، اینا غلط بود، دنیای مدرن چیز دیگه میگه. حواستون باشه با حضرت آقای امام در عین اینکه اون عقل دروغ یا قبول نداشت، ارتجاع و خرافرم قبول نداشت. ما نباید از این بحثمون این نتیجه رو بگیریم که حالا اگه عقل مدرن و عقل سکولار رو نفی میکنیم پس هر خرافه و ارتجاعی رو قبول میکنیم. ما حضرت امام برامون نمونه فوق‌العاده است. واقعا من گاهی حساب میکنم که این مقام معظم رهبری با این عقل قدسی چه خطرات بزرگی را از انقلاب ما دفع کرد. ما ساده میگن تو ماه رمضان استادا را دعوت میکنند و شعرا را هم دعوت میکنند و نمیدونم کارآفرینا را هم دعوت میکنند. شما اگه دقت کنی اونم میدونی که هنر به شدت در خطر است برای اینکه گرفتار عقل سکولار بشه. تقریبا هم اکثر هنرمندان را اینا میقاپند. در حدی که مثلا تا دیروز واقعا یه هنری داشته اومده سخنگو تلویزیون ما بوده، قاپیدندش الان داره توی رادیوی یا رادیو تلویزیون بی بی سی و بقیه سایت‌ها نظر میده و سخنرانی میکنه. این هنری که بیارن اینا را و جهت عقل قدسی به عقلشون بدن، این شاید بگم از همه کارهای ایشون مهمتر است. یعنی خطر این که عقل سکولار اینا را بقاپه هست. استادای دانشگاه ما عموماً در فضای عقل سکولار زندگی میکنن. حالا ممکنه بود خب حالا ایشون که همه استادا رو نمیاره، نه، عقل قدسی را اگه متذکر شدی جاشوا میکنی. همه مشکلات استکبار همینه که این صدا برسه. حرف بسیار عالمانه جناب آقای دکتر جواد لاریجانی پریشب زدن، فرمودن که این جنبش غیر متعهدها یک صدا شد. این حرف خیلی عالمانه است. یک صدا شد، یعنی همه تلاش این بود که این صدایی نباشه جز غیر همون صدای دنیای سکولار. همین که صدا شد مطمئن باشید که حالا بعدا عرض خواهم کرد جا خودش به طور معجزه آسا تو تاریخ با میکنه. این صدا شد به اعتبار محتواش، ممکنه بگه خب مرگ قبلا صدا نبود، نه جیغ که صدا نیست، حرف صداست. این حرف هایی که در یه محتوای جهان امروز تر شد، اینا صداست. فوق العاده هم عالمان است. همونه که دو نکته اساسی مطرح شد بر مبنای عدالت و عشق به ملت ها که شعار اصلی جنبش بود، که آقا ما این نوع مدیریت کهنه ظالمانه جهان رو قبول نداریم. بعد قرآن کمکتون میکنه، نگوید که آخه خود چه فایده اینا که سوارن هنو. عرض کردم بنا شد که اگه میخواییم مثلا یه قدرت ها بشکنیم، با زوری که در حد زور اوناست باشون زور ورزی کنیم، یا با زور ما فوق زور اونا باشون زور ورزی کنیم. یعنی مثال زدم در مورد حضرت نوح علیه السلام، یه وقت شما زور داری با زور بازو، این آقام زور بازو داره، خب با زور بازوادون با هم می جنگیم، کدوم میبره؟ اون که زورش بیشتره. اما اگه یک کسی اومد انگیزه زورورزی شما را از بین برد، حالش ما هرچی هم میخوایی زور بازو داشته باش، این که شنیده این انگیزه ادامه دولت اسرائیل قاصر و انگیزه ادامه سکولار لیبرال دموکراسی داره در جهان مدرن از بین میره. این یه چیز عجیبیست که داره به وجود میاد. شما حالا دقت کنید، همین کاندیداهای انتخابات آمریکا رو خوب گرا بگیرید، ببینید از خود جمله هاشون برمیاد که اینا دیگه نمیتونن آمریکا رو ادامه بدن. همین امروز صحبت های امروز رقیب اوباما، صحبت های یه چاروادار است با یه چاروادار، خب دوتا لختی، یه چاروادار که 400 سال از کروات زدن و فیگور گرفتن، اینا چی دارن برای ملتشون که فردا بخوان این ملت رو اداره کنن؟ شاه چی طوری رفت؟ شاه رو ما بیرونش کردیم یا نتونست بموند؟ یعنی راه انبیا از این جنسه، سقوط نظام لیبرال دموکراسی از یه جنسی دیگه است. نریم تو این فکر، حالا میخواستم فقط پرانتز باز باشه که یکی بگه خب حالا مثلا ما تو تهران هرچی هم این حرفای خوبا زدیم چه فایده، اونا که وتو دستشون است. نه، مثل یه قلعه ای که بی سکونتش از بین بره مدرنیته منتقل میشه به یه جای دیگه، بحثش انشاءالله میشه. اون چه که بنده میخوام هنوز رو این آیه بمونم، این یاد داشته است که وقتی یک پیامبر در تاریخ ظهور کرد، عظمتش به آن است که عقلی می آورد که به نور اون عقل بنبسته های تمدن گذشته از بین میره. روی این یخته دقت کنید، ببینید گاهی شما میگون که خب چی تو میشه حالا یه پیغمبر بیاد، چرا اینا اینقدر عصبانی هست، چرا میگن این دیوونه است، نعوذ بالله، این جهل داره، این سفیهه؟ برای اینکه میدونن این چه بلای سرشون میاره. ببینید یه وقت شما میان میگون آقا تمام قدرت نظام استکباری به ثروت است، حالا اگه یه چیز آوردین که از ثروت ارزشش بیشتر است، خب حالا اینا بچه‌هاشون چطوری میتونن دیگه پوز بدن باش؟ خب حرف اینه که آقا بچه‌های ما با ماشین میان، با ماشین میرن، با جت این بر اون بر مسافرت میرن، هر چی دلشون میخوام میخورن. حالا اگه نظام اومد که ارزش رو به تقوا داد و بعدم مردم مستضعف که گرفتار پایین بودن طبقه بودن، چرا طبقهشون پایینه؟ برای اینکه کسانی میتونن تحصیل کنن که ثروتشون زیاده و کمال به چیست؟ به همین تحصیل ها. حالا اگه یه نبی اومد گفت آقا اصلا اینا کمال نیست، کمال تازه از نظر علمم چی کمال است؟ فهم دین. چی سعادت میاره؟ دینداری. چی سلامتی به ما میده؟ خدا و حرام و حلال خدا رو کردن. حالا شما حساب میکنین بازار چقدر از این ثروتمندا کساد میشه؟ اینا میگن انتقال ثروت از طبقه به طبقه. من میخوام همه حالام به شما بگم، شما دیدین که اول انقلاب ما بسیار این بن‌بست را نداشتیم. من حتی امید داشتم که بسیار این شغلا تعطیل بشه. روک بهتون بگم و واقعا هم جنگ یه لطف عجیبی بود، خیلی ارزش ها را احیا کرد، به طوری که همین آقای آفی تو این کتاب خیلی خوبه، چی بود اسمش؟ پسر ایران، نورالدین پسر ایران، دیدین که یه جا قشنگ میگه، میگه یه بچه ها به من گفت میری خونمون، میری تبریز، برو خونه ما این آدرس، شنیدم که بچه دار شدم، بگو عکس بچه رو برا ما بفرستن. میگه ما اومدیم، ما چون موتورمونم تو همون پارکینگ اصلاح ایستگاه ترن بود، گفتیم بذار بریم اول اینجا، رفتیم تو این کوچه، دیم وای نمیشه، یه خود رفتیم بالا اومدیم پایین اینا، بعد یه خانومی دم کوچه واسطه است، گفتیم ما یه همچی آدرس داریم، نه گفت قربونش برم بچه خودم است، گفتیم یه همچی چیزی، میگه گفت بیان تو خونه، گفت رفتیم تو خونه، دیم وای این پدرش و مادرش و عیالش و این بچه کیز همشون توی یه اتاق زندگی مونه، چه اتاقی، و تازه تنها ممر معاششون هم اون سنار پولی است که این بچه بسیجی بهش میدن. گفت که خب خیلی خجالت چشیدیم از این، عجیب تر دیدیم که این اصلا به ما نگفته بود که تا اون روز من اصلا همسر دارم و بچه دارم، که یه وقت ما رعایت شده بکنیم بگویم تو زن داری برو عقب خط اول نرو. ما بالاخره رفتیم و عکس رو گرفتیم. جالب اینجاست که این زندگی را ببینید، من خودم هم مورد اینجوری دارم، یادم از یه رفیق خیلی عزیزی بود که راننده سپاه هم بودن، بچه ها وقتی رفتن خونه میخواستم خجالت کشید توی بالا خونه یه اتاق به سادگی تموم با دوستا بچه. خب اما به نظر شما احساس حقارت میکردن یا احساس زندگی؟ همه دون میدونید اون احساسی که یارو با هلیکوپتر شخصی و جت شخصی امروز داره و احساس میکنه زندگی نمیکنه، اون بچه ها احساس میکنن به تمام تاریخ دارن زندگی میکنن، در همه تاریخ با همه انبیا دارن زندگی میکنن. این رازش کجاست؟ اگر عقل انبیا بیاد وسط، ما بن‌بست هایی که امروز داریم و بسیاریش از دو دولت قبلی به وجود اومد از بین میره. اون که من اون جلسه عرض کردم، وقتی مثلا ما از دولتی دفاع میکنیم مگه میشه نقطه ضعف نداشته باشه؟ بحث ما یه چیز دیگه است. گاهی دولت ها از جنس انقلاب اسلامی هن که سیرش سیر خط انبیاست، در خط انبیا بن‌بست برای بشریتی که میخواد متعالی بشه نیست، برای همین دنیای استکبار به شدت عصبانی است. شما صحبت امام نم یادتونه، یعنی یه صحبت قشنگی داشتن، فرمودن اگه شما میگون چیزی ما نیستیم پس چرا اینقدر مضطربید؟ شما این راز استراب را باید بفهمید. راز استراب این است که انقلاب اسلامی به نور انبیا عقلی آورده است که این عقل بن‌بست هایی که عقل مدرنیته برای بشر ایجاد کردش و این همه افتضاح در این عالم هست، این بن‌بست از بین میره و اونا نمیذارن. نگون که خدا کنه که شما دیگه اینقدر بی‌عقل نباشید که بگون سیاست 4 سال پچرا کاری نشده، داخل بی‌عقل سیاست 4 سال مگه گذاشتن؟ ما عقل انبیا رو دیدیم که اون به قول مقام معظم رهبری خیلی حرف درست بود، فرمودن آقا علت این که به شما به آقای احمد نژاد فرمودن به شما اینقدر فشار میارن سه چیز است. مستحضرین دیگه. یک، اینکه شما با این تلاش ها و توسعه و عمران میخواین بگون که با یه عقل غیر عقل سکولار ما باید این ما تونستیم این کار رو بکنیم. اینا تاره حرفشون با نمیشه. این خیلی حرف است. جاش باید بعدم فرمودن به جهت اینکه شما روی شعارهای امام و انقلاب تاکید میکنی. بعدم فرمودن چه کارایی در منطقه شده است که اگر شما راحت بمانین تمام این منطقه به شما رجوع میکنه، نمیخوام بذارن شما موفق بشین. پس بفرمان الان حق دارین شما بگون آقا این 8 ساله مثلا این 7 ساله دولت آقای احمد نژاد چیکار کرد که حالا شما میگوید عقل آقای احمد نژاد جنس عقل انقلاب است و بن‌بست رو برطرف کنه. انصافا شما نباید اینجوری حرف بزنی. شما باید یادتون باشه اگر که تونستین همطور که رهبری فرمودن به دولت فرمودن واسی پا فشاری کنید، خسته نشید، آخرش این بن‌بست میشکنه. همطور که از خیلی جهات شکسته است. من بازم برمیگردم انشاءالله رو آیات. این که پیامبر خدا میگه بابا یه التافی به شما رسیده است، این التاف رو بگیرید. عقلی که بتونه بن‌بست هایی که مدرنیته به وجود آورد است از بین، فقط عقلی است که انقلاب اسلامی به وجود آورد. هر دولتی تونست این عقل رو تقویت کنه مشکلات به خوبی حل میشه. من بیش از این نمیتونم حرف بزنم به جهت ضیق وقت، اما سعیم میکنم جلسه دیگه این بحث رو نکنم دیگه. اما خواهشم اینست که شما روش فکر کنید. من حرفم رو درست نزدم. حرف من یه کلمه است، یه عقلیست از جنس عقل انبیا با اون آینده. آینده چی شد؟ آینده این شد که حضرت هود موفق شدند و خصمشون نابود شد. یه عقلش با همه اون جلوه هاش آینده ندارد. شما مواظب باشین اون عقل سایت ها و اینترنت و کتاب های قطوری که مدرنیته به ما تحمیل کرده، این عقل، عقل بچه حزب اللهی های مذهبی ولایتی را نادیده نگیره. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کب رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار یا رب و یا واهب و فرج با برکت مولای من رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف عظیم توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد، این زبان تو در میان این ملت جهان رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. دولت خدمت گذاری که بیش از پیش بر شعارهای انقلاب تلاش میکند و موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.